پیام مولا از بستر شهادت. شرح وصیت امام علی علیه السلام به امام حسن مجتبی علیه السلام. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. تدوین و نگارش محمد مهدی نادری قمی. ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. کتابخوان علیرضا بختیاری. جلسه هفتم، قرآن و نماز دو رکن حیاتی اسلام. والله الله فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بهی غیرکم والله الله فی الصلاح فإنها عمود دینکم. و خدا را خدا را در مورد قرآن در نظر داشته باشید، پس دیگران در عمل با آن بر شما پیشی نگیرند. و خدا را خدا را در مورد نماز در نظر داشته باشید، که آن ستون دین شماست. حکم ارشادی و حکم مولوی. امیرالمومنین علیه السلام در ادامه این وصیت درباره عمل به قرآن و سبقت گرفتن از دیگران در عمل به آن و خصوص نماز که یکی از دستورات مهم قرآن است تأکید فرموده است. تا آنجا حضرت راجع به نظم در امور اصلاح ذات البین و رعایت ایتام و همسایگان سفارش فرمود. این امور مطالبی است که عقل انسان به تنهایی و استقلالاً نیز میتواند اهمیت آنها را درک کند و به لزوم و وجوب آنها پی ببرد. از این رو مردم و جامعه‌ای هم که متدین به دین آسمانی خاصی نباشند، با تأمل و تعقل این مسائل را تصدیق و کم و بیش با آنها عمل می کنند. آنها هم که عمل نمی کنند، عامل خارجی در این امر مؤثر است، وگرنه از لحاظ نظری در صحت و لزوم این امور تردیدی ندارند. امروز در دنیا کم نیستند افراد، جمعیت‌ها و مللی که متدین به دینی آسمانی نیستند، اما نظم کارهایشان چه بسا از ما بیشتر است. در واقع میتوان گفت این گونه امور از واجبات عقلی است و بیانات و دستورهای شرع مقدس درباره آنها جنبه ارشادی دارد و راهنمایی و تأکیدی است بر همان چیزی که عقل به تنهایی و مستقلاً گواه و تصدیقگر آن است. به تعبیری دیگر، اگر عقل را یکی از ادله اثبات احکام شرعی به حساب آوریم که همین گونه هم هست، این گونه مسائل از احکامی هستند که عقل در اثبات آنها استقلال دارد و نیازی به حکمی جداگانه از ناحیه شارع مقدس نیست. ما مواردی را در فقه داریم که همه فقها آن را قبول دارند، در حالی که هیچ آیه و روایتی درباره آن وجود ندارد. نظیر این قضیه که اختلال نظام اجتماعی جایز نیست. فقهای عظام اصل این مطلب را مسلم گرفته و فروع و احکام متعددی را بر آن مترتب نمودند، در حالی که تنها مستند آن عقل است. غیر از اختلال نظام، احکام متعدد دیگری را نیز میتوان برشمرد که عقل به تنهایی برای اثبات و تصدیق آنها کافی است، نظیر رفع ظلم از مظلوم، رعایت نظم و حفظ و رعایت حقوق مستضعفان و محرومان. در این موارد که عقل به تنهایی و استقلالاً برای اثبات یک حکم کفایت میکند، اگر بیانی در شرع مقدس درباره آنها و طبعاً موافق با همان ادراک عقلی وارد شود، اصطلاحاً از آن به حکم ارشادی تعبیر می شود. یعنی این گونه بیانات شرعی ارشاد به همان چیزی است که عقل خود به تنهایی آن را می فهمد و تشخیص می دهد. در هر صورت تا اینجا سفارش امیرالمؤمنین علیه السلام درباره نظم امور، اصلاح ذات البین و مراعات ایتام و همسایگان از چیزهایی بود که عقل به تنهایی نیز آنها را درک و تصدیق می کند. از این رو بیانات امیرالمؤمنین علیه السلام درباره آنها ارشاد و تأکیدی بود بر همان چه که عقل بدان گواهی می دهد. اما از این قسمت به بعد تقریبا تمامی مطالبی که حضرت ذکر می‌فرماید از مواردی است که نیاز به تعبد و حکم شرعی دارد و دلیل اصلی تصدیق و پذیرش آنها دلیل نقلی و تعبدی است. این گونه احکام را اصطلاحاً احکام مولوی می‌نامند. با این توضیح اکنون به ذکر ادامه این وصیت شریف و شرح آن می‌پردازیم. قرآن نعمتی بیکران و فراموش شده. حضرت ابتدا از خود قرآن شروع می کنند که مبنا و منبع اولی و اصلی همه احکام تعبدی و ادله نقلی است و نسبت به توجه به قرآن و عمل به آن سفارش می کنند. نکته قابل توجه تعبیری است که حضرت در اینجا به کار بردند که ظاهراً منحصر به فرد است و در هیچ کجای دیگر دست کم بنده ندیدم و به یاد ندارم دیده یا شنیده باشم. مرادم این تعبیر است که می‌فرماید لا یسبقکم بالعمل بهی غیرکم. البته بخش اول این جمله که می‌فرماید الله الله فی القرآن روشن است و ما از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم علیهم السلام انتظاری جز این نداریم که درباره قرآن این گونه تأکید و سفارش کنند. در جلسه قبل نیز اشاره کردیم که تعبیر الله الله معادل فارسی ندارد که بخواهیم آن را ترجمه تحت لفظی کنیم، اما نشان دهنده اهمیت فوق‌العاده مطلبی است که پس از آن ذکر می شود. با این حساب ترجمه آزاد این عبارت که الله الله فی القرآن این می شود که قدر قرآن را بدانید، از قرآن جدا نشوید. قرآن کریم بزرگترین هدیه الهی برای کل بشریت است و از آغاز خلقت تا انجام این جهان و برپایی قیامت هدیه ارزنده تر از قرآن کریم از جانب خدای متعال به بشر ارزانی نشده و نخواهد شد. درباره عظمت قرآن هرچه بگوییم کم گفته ایم و هر بیانی در این زمینه قاصر است و حق مطلب را ادا نخواهد کرد. با این همه بسیاری از ما از این نعمت بزرگ الهی غافلیم و آنچنان که شایسته و بایسته است از آن بهره برداری نمی کنیم و حق سپاس آن را به جا نمی آوریم. شکر هر نعمتی به استفاده و بهره برداری صحیح از آن نعمت در راستای دستورات و رضایت حق متعال است و ما درباره قرآن در این زمینه چندان توفیق نداریم. این عدم بهره برداری مناسب از نعمت عظیم قرآن در حالی است که ما در زمینه این نعمت از هر جهت در فراوانی و یسر هستیم. قرآن تقریبا در خانه های همه ما وجود دارد و شاید در هر خانه‌ای به جای یک جلد چند جلد وجود داشته باشد. اگر هم احیانا در خانه‌ای قرآن نباشد، تهیه آن هیچ معونه‌ای ندارد و با آسانی در دسترس است. ترجمه های متعددی از آن نیز انجام گرفته و کسانی که با زبان عربی آشنایی نداشته باشند می توانند با مراجعه به ترجمه آن با مفاهیم و مضامین این کتاب نورانی آشنا شوند. علاوه بر ترجمه، بسیاری از علمای بزرگ اسلام سالها از عمر خود را صرف کرده و تفاسیر ارزندهی بر قرآن به رشته تحریر درآوردند و این تفسیرها نیز در اختیار ما قرار دارد. به خصوص خدای متعال به ملت و مملکت ما این افتخار را داده که ما از علوم اهل بیت و ائمه اطهار علیهم السلام برخورداریم و یکی از زمینه‌های مهم علوم اهل بیت علیهم السلام روایاتی است که در زمینه تفسیر قرآن از آن بزرگواران به ما رسیده و گنجینه‌ای غنی، ارزشمند و بی‌نظیر از این روایات اکنون در اختیار ما قرار دارد. همچنین در مقایسه با سایر کشورهای اسلامی، مردم ما به علمای ربانی و مفسران قرآن و حاملان علوم دینی و الهی بیشتر دسترسی دارند. این در حالی است که در برخی کشورهای اسلامی مردم در شهرهای پرجمعیت از داشتن حتی یک عالم و مفسر قرآن محروم هستند. بنده خودم از نزدیک شاهد بودم که در یک کشور اسلامی مثل اندونزی که جمعیت آن تقریبا 4 برابر جمعیت کشور ماست، مردم از این نظر در چه فقر و محرومیت عجیبی گرفتارند. یکی از نعمت‌های بزرگی که خداوند به ملت ما ارزانی داشته، نعمت وجود علمای ربانی است که مردم باید قدر این نعمت را بدانند. به خصوص در عصر اخیر مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه قرآن و تفسیر آن را در حوزه علمیه قم احیا کرد و ایشان از این جهت حق بزرگی بر گردن همه ما دارند. همینجا از خدای متعال مسئلت داریم که بر علو درجات ایشان بیفزاید و آن بزرگوار را با اجداد طاهرینش محشور فرماید. به هر صورت دست ما برای استفاده از قرآن باز است و امکانات فراوانی در این زمینه در اختیار داریم، در حالی که برای بسیاری از افراد و ملل مسلمان دیگر چنین امکانی فراهم نیست. شاید وجه این هم که ما آنچنان که باید و شاید به قرآن بها نمی دهیم و نسبت به این نعمت بی نظیر الهی قدرشناسی لازم را نداریم، همین است که بسیار آسان و ارزان در اختیار ما قرار می گیرد. طبیعت انسان این گونه است که اگر چیزی نایاب باشد و انسان با رنج و زحمت فراوان آن را به دست آورد، قدر آن را بیشتر می داند. و اگر چیزی هرچه هم قیمتی باشد اما به آسانی و وفور در دسترس انسان قرار گیرد، آدمی چندان بهایی به آن نمی دهد. در مورد قرآن نیز به نظر می رسد ما دوچاره چنین حالتی هستیم. همه ما در دل برای قرآن احترام بسیار قائلیم و آن را می بوسیم و بر چشم می گذاریم. اما اینکه در عمل با آن اهمیت بدهیم، از آن استفاده کنیم، آن را بخوانیم و تعالیمش را فرا گرفته بر صفحه دلمان حک کنیم، میبینیم که این مسئله آنگونه که باید و شاید نیست. متاسفانه باید بگوییم برخی طوایف مسلمانان از این نظر از ما جلوترند. البته به حمد الله باز هم به برکت انقلاب و به خصوص در این سالهای اخیر با عنایات مقام معظم رهبری، اهتمام خاصی به قرآن و احیای آن در جامعه شده است و کارهای زیادی در زمینه ترویج قرائت و حفظ قرآن در نسل جوان انجام گردیده است. همین مقدار نیز نعمتی بزرگ است که باید قدر آن را بدانیم و دعا کنیم خداوند سایه مقام معظم رهبری را بر سر ما مستدام بدارد و این نعمت ها روز به روز افزوده گردد و جوانان ما هرچه بیشتر تشویق شوند که از قرآن استفاده کنند. برای آن که مطلب مقداری به ذهن نزدیک شود که قرآن چند اندازه می تواند اهمیت داشته باشد و ما باید چه اهمیتی به آن بدهیم، ذکر مثالی مناسب است. فرض کنید کسی مبتلا به میگرن و سردرد شدید و مزمن است و با وجود مسافرت به شهرهای مختلف و مراجعه به پزشکان متعدد بهبودی برایش حاصل نمی شود. میگرن بیماری آزاردهنده است و گاه آنچنان به انسان فشار می آورد که حاضر است به هر قیمتی که شده دارویی و پزشکی در جایی پیدا کند تا از آن خلاصی یابد. در این شرایط اگر برای مثال بگویند دکتری در آلمان یا سوئیس هست که تخصص فوق‌العاده در میگرن دارد، انسان با زحمت فراوان حتی با قرض یا فروش خانه هم که شده تلاش می‌کند پولی تهیه کند و خود را به آن پزشک برساند و بیماریش را معالجه کند. البته اگر کسی امیدی به تهیه پول یا حصول بهبودی نداشته باشد، حرفی دیگر است. اما اگر بتواند و امیدی داشته باشد، تمام تلاشش را خواهد کرد و برای رهایی از این سردرد حاضر است هر زحمتی را متحمل شود و تا چند میلیون هم پول خرج کند. این در حالی است که میگرن تنها یکی از صدها بیماری مغز و اعصاب و نسبت به بسیاری از آنها ساده تر و کم خسارت بارتر است. در هر صورت ملاحظه می کنیم که انسان در حالی که تمام اعضای بدنش از چشم و گوش و دست و پا گرفته تا قلب و معده و ریه و کبد کاملا سالم است، برای یک سردرد حاضر می شود این همه زحمت بکشد و پول خرج کند و مایه بگذارد. نکته قابل توجه دیگر نیز این است که همه این کارها در حالی انجام می‌گیرد که انسان یقین به بهبودی هم ندارد و به چشم خود دیده و یا شنیده که خیلی ها هم برای معالجه به آمریکا و اروپا رفتند و نتیجه‌ای نگرفتند. با این همه به احتمال اینکه معالجه شود حاضر است همه این پولها را خرج کند و تمامی این زحمتها را بر خود هموار نماید. اکنون تصور کنید کسی تمام وجودش پر از انواع بیماری ها باشد و سر تا به پا از چشم و گوش و قلب گرفته تا اعصاب و دست و پا تماماً مشکل داشته باشد. اگر به چنین کسی بگویند طبیبی در فلان جزیره دورافتاده دنیا هست که میتواند تمامی بیماری های تو را معالجه کند، چقدر اهتمام می کند تا خود را به آن جزیره و طبیب برساند و نسخه ای از او بگیرد. روشن است که هرچه در توان دارد به کار خواهد گرفت تا خود را به آن طبیب برساند. شکی نیست که چون این بیماری حاضر است تمام هستی و زندگی خود را بدهد تا نسخه ای از چون این طبیب مسیحا دمی دریافت کند و از انبوه بیماری هایی که سراسر وجودش را فرا گرفته خلاصی یابد. اگر نسخه آن طبیب به زبان خاصی باشد که هیچ کس ترجمه آن را نداند، از هر راهی که شده سعی می کند آن زبان را فرا بگیرد و آن نسخه را ترجمه کند. زندگی تو هم با هزاران درد و رنج و مرض زندگی نیست و هر انسانی اگر بداند کسی هست که می تواند تمامی امراض او را معالجه کند، قطعا حاضر است از تمام دارایی خود بگذرد و به هر قیمتی که شده او را ملاقات کند. چون این مواردی که جای خود دارد، کسانی حتی حاضرند به احتمال رسیدن به منفعتی عمر خود را صرف کنند. شاید خوانده یا شنیده باشید که برای کشف الفبای میخی سه نسل پشت سر هم زحمت کشیدند تا توانستند این الفبا را بفهمند و بخوانند. البته عده‌ای آمدند و تمام عمرشان را صرف کردند، اما تنها توانستند علایم مختصری از الفبای خط میخی را کشف کنند. نسل بعدی آمدند و مطالعات آنها را ادامه دادند، اما باز هم کار تمام نشد. سرانجام نسل سومی از محققان نیز روی این برنامه کار کردند تا توانستند از این الفبا به طور کامل سر درآورند. به راستی کسانی که این مطالعه را طی ده ها سال پیگیری کردند چقدر احتمال می دادند که از این کار سودی ببرند؟ در هر صورت نمی دانیم بشر واقعا چقدر از کشف الفبای میخی استفاده کرده و سود برده است، اما هرچه باشد قطعا نفی که از فرا گرفتن خط میخی عاید بشریت شده است یک هزارم آنچه که از قرآن عاید بشر می شود نیست و نخواهد بود. دلیل آن نیز بسیار روشن است. همه سنگ نوشته های خط میخی در همه کوها و غارها هر نفعی هم که برای بشر داشته باشند، در هر صورت فقط محدود به همین زندگی مادی و محدود دنیاست و هر فرد که از دنیا برود استفادهش از این منافع نیز به پایان می رسد. هیچ کس تا ابدیت در این دنیا زندگی نخواهد کرد و عمرش هرچه هم که زیاد باشد سرانجام محدود است و تمام خواهد شد. اما قرآن کریم غیر از آن که صدها برابر منافع خط میخی در زندگی همین دنیا برای بشریت منفعت دارد، منافعی بی نهایت برای زندگی ابدی او به ارمغان می آورد. حال اگر چنین کتابی در جزیره دورافتاده واقع شده بود، آیا ارزش نداشت که انسان تمام هستی و زندگیش را صرف کند و هرچه لازم است و در توان دارد مایه بگذارد و خود را به آن برساند؟ اگر الفبای قرآن به خط میخی بود، آیا جا نداشت بشر نسلها زحمت بکشد تا الفبای آن را کشف کند و با ترجمه آن از محتوا و تعالیمش آگاه و برخوردار گردد؟ اما صد افسوس که بسیاری از ما یک هزارم چنین اهتمامی را نیز نداریم، در حالی که این کتاب همه جا در دسترس ماست و نیازی نیست برای رسیدن به آن به جزایر دور افتاده و بینام و نشان اقیانوس آرام و اطلس سفر کنیم. روزها و هفته ها و ماها و گاه سالها می گذرد و دریغ از آن که برخی از ما حتی یک بار آن را ورق بزنیم یا فقط چند آیه از آن را قرائت کنیم. کتابی که دسترسی به خودش، ترجمهش، تفسیرهای مختلفش و علمای عالم به تفسیرش چندان معونی ندارد و با کمترین زحمت و به آسانی در اختیار ماست، ما از آن بی‌بهره‌ایم و دستمان از منافع بیشمار آن خالی است. کسانی که علاقه چندانی به دین ندارند و اهمیت دین را درک نمی کنند و العیاذ بالله ایمانی ندارند، از آنها گله‌ای نیست. اما ما که پیروی اهل بیت علیهم السلام و طالب علوم آن بزرگواران و در پی نور هدایتیم، چرا به قرآن اهمیت ندهیم و اینقدر بی تفاوت و بی اعتنا از کنار آن عبور کنیم؟ برای معرفت چه منبعی بالاتر و معتبرتر از قرآن ممکن است وجود داشته باشد؟ به دنبال چه می گردیم؟ انتظار داریم که از کجا چیزی پیدا کنیم که در قرآن نیست یا العیاذ بالله بالاتر از قرآن است؟ ما در راه فهم و کشف معارف و حقایق قرآن هر اندازه هم که تلاش کنیم نه تنها زیاد نیست که حتی به حد نصاب تلاش لازم در این راه نیز نمی رسیم. بسیاری از ما حقیقتاً نسبت به این کتاب عزیز و این هدیه الهی و ارمغان آسمانی جفا می کنیم. بنده خودم در سال شاید کمتر موفق می شوم که حتی فقط یک دور قرآن را از رو قرائت کنم و فکرم می کنم کم نباشن افرادی که کم و بیش حال و روزی شبیه بنده دارند. البته بسیاری از مؤمنان توفیق دارند که به برکت ماه مبارک رمضان دست کم یک بار در سال قرآن را ختم کنند. همت فهم و مطالعه تفسیر قرآن و عمل کردن بر طبق آن بماند. به راستی آیا این جفا نیست که چون این کتابی با این درجه از عظمت و تا این حد مهم و پرمنفعت در اختیار ما باشد و ما حتی همت قرائت و خواندن آن را نداشته باشیم؟ اقسام معارف قرآن. قرآن اقیانوسی بیکران از معارف گوناگون است. بخشی از این معارف مربوط به کشف حقایقی است که برای انسانهای عادی و از راه‌های متعارف نیل به آنها میسر نیست. حقایق مربوط به ماورای این عالم و امور غیبی از صفات ذات اقدس حق گرفته تا عوالم ملکوت و وحی و نبوت و مقاماتی که اولیای خدا دارند و تا برسد به عالم پس از مرگ و برزخ و عوالم و مواقفی که در قیامت وجود دارد، از جمله این معارف هستند. قرآن کریم در مورد این سنخ از معارف تعبیر علمک ما لم تکن تعلم را به کار میبرد.
و انزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم.
و خداوند کتاب و حکمت بر تو نازل کرد و آنچه را نمیدانستی به تو آموخت. شبیه همین تعبیر در جای دیگر این گونه آمده است:
كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
همانطور که در میان شما فرستاده‌ای از خودتان روانه کردیم که آیات ما را بر شما می‌خواند و شما را پاک می‌گرداند و به شما کتاب و حکمت می‌آموزد و آنچه را نمی‌دانستید به شما یاد می‌دهد. بخشی دیگر از معارف قرآن مطالبی است که در واقع می‌توان گفت ارشاد به حکم عقل است و یا به عبارتی جنبه تذکر دارد. یعنی اگر خود انسان هم به درستی فکر کند، این مطالب را می فهمد و بیان قرآن جنبه هشدار و بیدار کردن و یادآوری دارد. به عبارت دیگر، این سنخ از معارف چنان نیست که اگر قرآن نفرموده بود اصلا امکان نداشت که بشر خودش آنها را بفهمد، بلکه فهم آنها با عقل و از طریق تأمل و توجه ممکن بود. اما بسیاری از اوقات پرده غفلت چشم دل انسان را می پوشاند و آدمی از مطالبی که می داند غافل می گردد. از این رو بخشی از معارف قرآن تذکری است بر آنچه عقل خود به تنهایی قادر به درک آن هست. این فرمایش امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام ناظر به همین سنخ از تعالیم انبیا و کتب آسمانی و از جمله پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و قرآن کریم است. فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته. پس برانگیخت در میان آنان فرستادگانش را و پی در پی پیامبرانش را به سوی آنان فرستاد تا از آنان ادای میثاق فطرتش را بخواهند و نعمتهای فراموش شده خداوند را به آنان یادآوری کنند. همچنین برخی اسامی و القاب قرآن نظیر ذکر، ذکرا و تذکره شاید ناظر به همین مطلب باشد که قرآن مشتمل بر مطالبی است که عقل و فطرت بشر بسیاری از آنها را خود می فهمد و یا می تواند بفهمد و بیان قرآن در این زمینه ها تنها جنبه تذکر و یادآوری دارد. این بخش از معارف قرآن نیز مانند بخش اول، مطالبی که انسان خود و از راه‌های معمول نمی‌تواند با آنها دست پیدا کند بسیار مهم است، چرا که بسیاری مطالب هستند که انسان آنها را می‌داند ولی از آنجا که توجه ندارد و از آنها غافل است تأثیری در زندگیش ندارند. از این رو اینکه این مطالب را به انسان یادآوری کنند تا بر زندگی و رفتار او تأثیر بگذارد وظیفه مهمی است که انبیا عهده‌دار آن هستند. بنابراین یک دسته از مطالب قرآن عبارت است از حقایق ماورای طبیعی که عقل بشر راهی به آنها ندارد و خود به تنهایی قادر به کشف آنها نیست. مسائل مربوط به آخرت و بهشت و جهنم و عوالم پس از مرگ و مانند آنها از این قبیل است. همچنین برخی مطالب قرآن احکامی است که عقل بشر چون به مبانی و مبادی آن احاطه ندارد و نمیتواند تمامی مصالح و مفاسد و ابعاد آن را درک کند، طبیعتاً خودش راهی به آنها ندارد. در این دو مورد اصطلاحاً گفته می شود مسئله تعبدی است و باید از ناحیه خدای متعال برای بشر بیان گردد و از طریق وحی در اختیار او قرار گیرد. همان گونه که اشاره کردیم قرآن کریم در مورد این دو دسته تعبیر علمک ما لم تکن تعلم و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون را به کار می‌برد، یعنی اینها چیزهایی است که خود شما قادر به درک آنها نیستید. برای مثال هیچ عالم و فیلسوف و روانشناس و فیزیکدانی هر چقدر هم که به مغزش فشار بیاورد نمیتواند بفهمد سر نماز صبح چیست، چرا باید حتما دو رکعت باشد و نه سه یا یک رکعت و چرا حتما باید پیش از طلوع آفتاب خوانده شود. ما هزار سال هم که فکر کنیم سر این مسئله بر ما آشکار نخواهد شد، فقط این مقدار می دانیم که این حکم حتما تابع مصالح و مفاسدی است، اما آن مصالح و مفاسد چیست نمی دانیم و نمی فهمیم. بلی، اگر آن مصالح و مفاسد برای ما بیان می شد عقل ما هم تصدیق می کرد، اما در هر صورت خود عقل هیچ راهی برای کشف این حکم ندارد و تنها راه کشف آن بیان شارع و خدای متعال از طریق وحی و پیامبران علیهم السلام است. پس از آن هم که وحی شد ما تعبدن آن را می پذیریم، نه آن که سر و فلسفه آن بر ما آشکار شود و بپذیریم. به تعبیر قرآن آمنا بهی کلن من عند ربنا، چون از جانب خداست می پذیریم و روی سر و چشم می گذاریم. پیشی گرفتن غیر مسلمانان از مسلمانان در عمل به قرآن. بخشی از معارف قرآن همچنان که اشاره شد معارفی است که بشر اگر خود به درستی تأمل کند آنها را در می‌یابد، ولی چون مجال فکر کردن نمی‌یابد و یا بهتر بگوییم به سبب فرو رفتن در مادیات عموماً از آنها غفلت می‌ورزد توجهش به آنها جلب نمی‌شود. بنابراین تنها راه دستیابی به این معارف رجوع به قرآن نیست، از این رو این امکان وجود دارد که کسانی بدون آن که مسلمان و پیرو قرآن باشند با عمل کردن به این سنخ از معارف از فواید و آثار مطلوب آن برخوردار گردند و حالان که مسلمانان با وجود اینکه این معارف در قرآن برایشان بیان گردیده در اثر عمل نکردن با آنها از قافله عقب افتاده و غیر مسلمانان در این زمینه گوی سبقت را از مسلمانان برو بایند. بخشی دیگر از معارف قرآن که میتواند موضوع این فرمایش امیر المؤمنین علیه السلام قرار گیرد عبارت از احکامی است که گرچه عقل بشر مصالح آن را درک نمی کند اما عمل به آنها احتیاج به قصد قربت هم ندارد، یعنی نیاز نیست انسان معتقد به خدا باشد و فقط با نیت اطاعت فرمان الهی بتواند از مصالح و منافع این احکام برخوردار شود، بلکه صرف عمل به آنها ما را به مصالح و فواید آن احکام می رساند. این احکام را اصطلاحاً توسلیات می‌نامند. در مقابل عبادات که در انجام آنها قصد قربت شرط است. احکام ارث، معاملات، ازدواج، رهن، قرض و مانند آنها که در قرآن بیان شده از این قبیل است. خدای متعال برای آن که زندگی دنیایی و اجتماعی انسانها سامان مطلوبی داشته باشد و مصالح آنان تأمین گردد، احکامی را در امور مختلف اجتماعی بیان داشته است. بلندترین آیه قرآن آیه دین است که مربوط به کیفیت قرض دادن و قرض گرفتن می باشد. اگر کسی هرچند غیر مسلمان این حکم قرآن را دید و پسندید و به آن عمل کرد، طبیعتاً از مصالح و فواید آن برخوردار می شود. خداوند در این آیه می فرماید هنگامی که می خواهید به کسی قرض بدهید آن را بنویسید، شاهد بگیرید و خلاصه بی سند و مدرک و شاهد قرض ندهید. سر این حکم نیز در خود قرآن به این صورت بیان شده که چون ممکن است بعداً فراموش کنید یا برایتان شک پیش بیاید و اختلاف کنید که برای مثال 100,000 تومان قرض دادیم و گرفتیم یا 80,000 تومان و مسائلی از این قبیل، برای آنکه این مسائل پیش نیاید راهش این است که بنویسید و با حضور 2 شاهد این کار انجام شود. روشن است که این دستور خداوند مانند همه فرامین و احکام الهی بسیار متین و دوراندیشانه است. حال اگر کسانی از غیر مسلمانان هم این حکم را پسندیدند و با آن عمل کردند، طبیعی است که از برکات و منافع آن نیز برخوردار می شوند. در عبادات این کار شدنی نیست و در انجام آنها و رسیدن به مصالحشان حتما لازم است که انسان قصد قربت داشته باشد، یعنی به قصد اطاعت فرمان الهی آنها را انجام دهد. از این رو تا کسی به خدا و قیامت معتقد نباشد، برای مثال نماز خواندن برایش معنا ندارد و ثمری نخواهد داشت. اما احکام توسلی را که ایمان و طبیعتاً قصد قربت در آنها شرط نیست، هر کس عمل کند مصالح و منافع آن نیز عایدش می شود. از این رو اگر روزگاری کسانی برخی قوانین مدنی اسلام را ملاک عمل قرار دهند، آثار مثبت آن را در زندگی و جامعه خود مشاهده خواهند کرد. اتفاقاً برخی کشورهای اروپایی برای تدوین قانون ارث و برخی دیگر از قوانین مدنی خود از قرآن و فقه اسلام الهام گرفته و اقتباس کردند. برخی از بزرگان آنها حتی ابایی ندارند از اینکه قرآن و فقه اسلامی را به عنوان یکی از منابع حقوق خود ذکر کنند. با مطالعه تاریخ اروپا و غرب ملاحظه می شود که آنها تا همین 1-2 قرن اخیر زن را مالک نمی دانستند و همچنین از ارث برای او بهره‌ای قائل نبودند. بسیاری از احکام مدنی دیگر نیز در غرب همین گونه بوده و همانطور که اشاره شد بسیاری از تغییرات با الهام از قرآن و فقه اسلامی در قوانین مدنی آنها پدید آمده است. بنابراین افراد و جوامع غیر مسلمان نیز می توانند از قرآن و فقه اسلام مطالبی را بگیرند و با آن عمل کنند و از نتایج و آثار مثبت آن نیز برخوردار شوند. در چند قرن پیش اگر کسی به ما می گفت شاید روزی بیاید که دیگران در عمل به قرآن از شما جلو بیفتند، ما باور نمی کردیم و این حرف را یک شوخی تلقی می کردیم. در نگاه اول نیز مسئله همین گونه است. در حالی که ما ایم که عالم به علوم قرآن و اهل بیت علیهم السلام هستیم و هزاران فقیه و عالم و کتابهای فقهی و حوزه علمیه داریم، چگونه می شود که دیگران بیایند و به قرآن عمل کنند اما خود ما عمل نکنیم؟ از این رو در آن زمانها شاید هنگامی که این کلام امیر المؤمنین علیه السلام را که لا یسبقکم بالعمل بهی غیرکم می دیدند، تعجب می کردند که معنای این سخن چیست؟ مگر امیر المؤمنین علیه السلام در آخرین ساعات حیات شریفش چه وضعیتی را پیش بینی می کرد که اینقدر با تأکید این مسئله را بیان فرموده که الله الله فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بهی غیرکم؟ امیر المؤمنین علیه السلام با چشم تیزبین و آینده نگر خود روزی را می دید که تقید غیر مسلمانان در عمل به برخی احکام اسلام از ما مسلمانان بیشتر خواهد شد و آنان در عمل به قرآن از ما سبقت خواهند گرفت. نظم امرکم دستور قرآن و امام و پیشوای ماست، اما ما پیروان قرآن و علی علیه السلام امروز در عمل به این دستور از بسیاری ملل دنیا عقبتر هستیم. بسیاری از ارزش‌های اسلامی که با هزاران خون دل در جوامع ما ترویج شده و ائمه اطهار علیهم السلام و علمای دین زحمت‌ها برای نشر و تحکیم آنها کشیدند، امروز در جوامع اسلامی متروک واقع شده و غیر مسلمانان و آنها که شیعه نیستند در رعایت آنها از ما مسلمانان و شیعیان جلوترند. رعایت ادب، نزاکت، مدیریت، نظم در کارها، تقسیم کار و بسیاری از امور دیگر که اگر بگویم بیم آن دارم که به غرب زدگی متهم شوم، همه و همه مسائلی هستند که از رؤوس تعالیم قرآن و اسلام ما هستند. اما بسیاری از کشورهای غیر اسلامی بهتر از ما به این دستورات عمل می کنند و پیشرفت‌های چشمگیری نیز از ناحیه عمل به آنها عایدشان شده است. من از اشخاص مطمئن شنیدم که تا همین یکی دو سده قبل در کشورهای بسیار پیشرفته دنیا حتی در کاخهای سلطنتی آنها دستشویی وجود نداشته و اروپایی‌ها توالت ساختن را از ایرانی‌ها یاد گرفتند. ظاهراً شخصی به نام اسقر میرزا که از طرف ناصرالدین شاه به فرنگ رفته بوده این کار را به آنها یاد داده است. تا قبل از این تاریخ اروپاییان حتی در کاخهای سلطنتیشان فقط سطلی می گذاشتند و قضای حاجت می کردند. همچنین آنطور که در تواریخ و نقلها آمده تا چندین قرن پس از ظهور اسلام اروپاییان هنوز حمام نداشتند و نمی دانستند حمام چیست و در چشمه ها و رودخانه ها استحمام می کردند. حال همان مردم در ظرف مدتی کوتاه آنچنان در بهداشت پیشرفت کردند که روزی چند بار دستهایشان را با آب و صابون می شویند و دو بار در روز بدنشان را شستشو می دهند. تاریخ نشان می دهد اینها را از مسلمان ها یاد گرفتند و این گونه نظافت و بهداشت و استحمام برای آنها سابقه زیادی ندارد. آیا این مصداق لا یسبقکم بالعمل بهی غیرکم نیست؟ این همه امیر المؤمنین علیه السلام فریاد می زند الله الله فی نظم امرکم، آنگاه پس از 1400 سال برخی از پیروان علی علیه السلام میگویند نظم ما در بی‌نظمی است. این در حالی است که غربی‌های غیر معتقد به اسلام و قرآن برای هر کار جزئی برنامه و آیین نامه و مقررات مشخص و مضبوط دارند. این همان چیزی است که امیرالمؤمنین علیه السلام آن روز هشدار داد که لا یسبقکم بالعمل بهی غیرکم. تا پیش از 100 سال اخیر ما از خود سوال می کردیم چگونه ممکن است آنها در عمل به قرآن از ما جلو بیفتند؟ قرآنی که آنها اصلاً اعتقادی به آن ندارند چگونه عمل می کنند؟ آن هم عملی که گوی سبقت را از ما که مسلمان و معتقد به قرآن هستیم برو بایند؟ کسانی که معنای این کلام امیرالمؤمنین علیه السلام را نمی فهمیدند اکنون چشم باز کنند و ببینند که چگونه غیر مسلمانان در شئون مختلف نظیر ادب، حسن معاشرت، نظم اجتماعی و نظافت از مسلمانان پیشی گرفتند. البته ما ظلم ها و استعمارگری ها و خونخاری های غربیان و اروپاییان را فراموش نکرده ایم، اما به هر حال باید بپذیریم در بسیاری از اموری که اصل و ریشه آن در اسلام و قرآن و دستورات اهل بیت علیهم السلام است، آنها امروزه از ما جلوترند. آری، ما که اینها را حکم خدا می دانیم و عمل با آنها را ثواب و در مواردی حتی واجب می شماریم، در عمل به این دستورات مشکل داریم و غربیان که اعتقادی به خدایی بودن این دستورات ندارند، در عمل با آنها بسیار مقیدند. امیرالمؤمنین علیه السلام این هشدار را به ما داده بود ولی متاسفانه در گوش ما اثر نکرد و امیدواریم پس از این اثر کند. ما باید این فریاد امیرالمؤمنین علیه السلام را که الله الله فی القرآن به گوش جان بشنویم و توجه و عمل به قرآن را در صدر کارها و برنامه‌هایمان قرار دهیم. قرآن گنجینه گرانبهاست که حتی اگر فردی کافر هم به یک دستور آن عمل کند، به همان اندازه از فواید آن بهره‌مند خواهد شد. ما اگر سعادت دنیا و آخرت را می خواهیم، اگر عزت و سربلندی در مقابل کفار را می طلبیم و اگر به دنبال آرامش روح و جان هستیم، باید بدانیم که دوای همه دردهای ما در قرآن است. ما را چه می شود که حیران و سرگردان به این در و آن در می زنیم و برای رسیدن به سعادت و خوشبختی گاهی دست به دامان شرق و گاه پناهنده به غرب می شویم؟ دنبال چه می گردیم؟ برای همه دردهای خود نسخه شفا بخشتر و کاملتر و بهتر از قرآن کجا می توانیم پیدا کنیم؟ نماز ستون دین. از این قسمت به بعد و پس از سفارش در مورد خود قرآن، امیرالمؤمنین علیه السلام سفارش هایی را نسبت به برخی مهمترین دستورات و محتویات قرآن مطرح می فرماید. البته دستوراتی که جنبه شرعی و تعبدی دارند و فقط معتقدان به دین و اسلام آنها را می پذیرند و مثل بحث قبلی نیست که عقل به تنهایی هم قادر به درک آنها باشد. اولین این دستورات مسئله نماز است که امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد آن می فرماید والله الله فی الصلاح فإنها عمود دینکم. پس از آن که در مرحله قبل توجه به خود قرآن جلب شد و بنا شد به قرآن عمل کنیم، امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید مهمترین دستور قرآن که باید آن را در صدر برنامه‌هایتان قرار دهید و بیش از هر چیز نسبت به آن اهتمام داشته باشید، نماز است. در قرآن کریم بارها و بارها بر نماز و اهمیت و جایگاه آن تأکید شده است و خدای متعال به زبانها و بیانهای مختلف به نماز توصیه فرموده است. به راستی چه رازی در این عمل نهفته است که تا بدین حد نسبت به آن اهتمام شده است؟ البته همه ما مسلمانیم و معتقدیم آنچه را خداوند فرموده قطعا درست است و حتما حکمتی در آن نهفته است، اما آیا می توانیم در مورد نماز به بخشی از این راز و رمزها و حکمتها پی ببریم و عقلمان را نسبت به اهمیت آن ارضا کنیم و بر ایمان خود به نماز و اهمیت آن بیفزاییم؟ اگر ما اهمیت نماز را درک کنیم و انجام آن بر اساس تعبد محض نباشد، آنگاه هم به رعایت وقت آن بیشتر اهمیت می دهیم و هم سعی می کنیم با حضور قلب بیشتر در نماز از انوار و معارف آن بیشتر و بهتر بهره ببریم و آن را شفای دردهای روحی خود قرار دهیم. آری، نماز بزرگترین، مؤثرترین و بهترین دارو برای امراض روحی انسان هاست. همان گونه که در روایات آمده، نماز همچون چشمه ایست که انسان در هر شبانه روز 5 بار روح خود را در آن شستشو می دهد و آلودگی های قلب و روح را می زداید. نماز موجب تعالی روح انسان است و او را از پستی به اوج حرکت می دهد. نماز خاصیت آرامش بخشی دارد و انسانی که نگران و مضطرب است میتواند با خواندن دو رکعت نماز و در اثر ارتباط با خدا به آرامش برسد. برای نماز در آیات و روایات ده ها خاصیت و اثر ذکر شده که متاسفانه نمازهای بیروح امثال بنده توهی از آن آثار و خواص است. بسیاری از ما از نماز فقط خم و راست شدنی را می دانیم و از ابتدای کودکی فقط همین را دیده و یاد گرفته ایم که نماز همین است که خم و راست شویم. از این رو مانند آداب اجتماعی دیگر، نماز هم برای اکثر ما به صورت یک سنت اجتماعی در آمده و از حقیقت و روح متعالی آن غافلیم و به اهمیت فوق‌العاده آن توجه نداریم. ما کمتر از خود میپرسیم و در این مسئله تأمل میکنیم که چرا اینقدر در آیات و روایات نسبت به نماز تأکید گردیده و توجه داده شده است. بنده خودم را میگویم با اینکه قریب 70 سال از عمرم گذشته و بیش از 50 سال آن را با کتاب و سنت مانوس بودم، اما در این حال آنطور که باید و شاید به نماز اهمیت نمیدهم. شاید تا به حال ده ها بار درباره نماز و اهمیت و جایگاه آن برای دیگران سخن گفتم و نکاتی را از آیات و روایات استفاده و برای آنان تبیین کردم، ولی اینکه چقدر در خودم تأثیر داشته است نمیتونم. آنچه یقینی است این است که باید اعتراف کنم که نسبت به نماز جفا میکنم و حق آن را به جا نمی آورم. تصورم هم این است که امثال بنده نیز کم نباشند. از این رو خوب است انسان بنشیند و لحظه ای کلاه خود را قاضی کند و از خود سوال کند این مطالبی که در آیات و روایات درباره نماز آمده آیا واقعا راست است یا خیر؟ اگر راست است پس چرا ما اینقدر نماز را سبک می شماریم؟ و اگر راست نیست پس برای این همه تأکید و سفارش چه توجیه و پاسخی داریم؟ چه مطلبی در نماز است که امیرالمؤمنین علیه السلام در آخرین ساعات عمر شریفش با تأکید هرچه تمام تر نسبت به آن سفارش می کند؟ و امام صادق علیه السلام در بستر وفات دستوری می دهد تمام بستگان دور و نزدیکش را جمع کنند و می فرماید بدانید و به دیگران هم برسانید که ان شفاعتنا لن تنال مستخفا بالصلاه، همانا شفاعت ما هرگز نصیب کسی نخواهد شد که نماز را سبک بشمارد. اگر کسی نماز را سبک بشمارد شفاعت اهل بیت علیهم السلام را از دست خواهد داد. این روایت حاوی چه پیامی است؟ چه رازی در نماز هست که سبک شمردن آن استحقاق شفاعت را هم از انسان سلب می کند؟ قرآن در وصف برخی مجرمان روز قیامت می فرماید هنگامی که از آنان سوال می شود چه چیز شما را جهنمی کرد؟ ما سلککم فی سقر؟ پاسخ می دهند لم نکن من المصلین، ما از نمازگزاران نبودیم. سپس قرآن به همان فرمایش امام صادق علیه السلام اشاره می کند که نتیجه دوری آنان از نماز اکنون این است که فما تنفعهم شفاعت الشافعین، یعنی چون با نماز رابطه ای نداشتند اکنون از شفاعت بی بهرند. چه سری در نماز است که نبودن آن باعث می شود انسان استحقاق شفاعت را از دست بدهد؟ در توضیح این مسئله آن اندازه که عقل و دانش ما میرسد این است که برای تبیین این امر ابتدا باید ببینیم اصلاً هدف انسان چیست، کجا باید برود و به چه چیز باید برسد و سپس ملاحظه کنیم ابزار این امر و موانع آن کدام است. آنطور که از قرآن و بیانات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام استفاده می شود، انسان برای ترقی و تکامل در رسیدن به مقامی به نام قرب الهی آفریده شده است، مقامی که نام آن جوار خداست. تعبیر خود قرآن این است:
فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر،
در قرارگاه صدق نزد پادشاهی مقتدر. ما در فرهنگ و محاورات خودمان گاهی از این مقام به جوار رحمت الهی تعبیر می کنیم. جوار یعنی همسایگی. آسیه همسر فرعون نیز همین مقام را از خدای متعال درخواست می کند.
إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني.
پروردگارا پیش خود در بهشت خانه‌ای برایم بساز. این دعا نشانگر تعالی روحی آسیه و حاکی از معرفت بالای اوست. او همسر فرعون است و فرعون کسی است که ندای انا ربکم الاعلا سر می داد. اما درخواست آسیه از خداوند این است که برای من خانه نزدیک خودت در بهشت بنا کن. این اوج همت یک انسان است. اگر بخواهیم این درخواست را با تعابیر رایج و عرفی خودمان بیان کنیم، یعنی خدایا مقامی میخواهم که نهایت نزدیکی را به تو داشته باشد، بالاتر از این همت انسان به کجا میتواند برسد؟ و آسیه به کمتر از این راضی نمیشود که نزدیکترین مقام را به خدای متعال داشته باشد. در هر صورت اسلام انسان را اینطور معرفی می کند که برای رسیدن به چنین مقامی آفریده شده است. از این رو هرچه که کمک کند و انسان را به این مقام نزدیک نماید مطلوب خواهد بود و هرچه کاری در این جهت مؤثرتر و مفیدتر باشد مطلوب تر خواهد بود. از آن سو نیز هر چیزی که مانع این سیر شود ارزش منفی خواهد داشت. با توجه به این توضیح اکنون باید پرسید چه چیز بیش از نماز میتواند انسان را به خدا نزدیک کند؟ نماز عبادتی است که ابعاد، اذکار و افعال مختلفی در آن دیده شده و اظهار بندگی و عبودیتی که در آن وجود دارد در هیچ عبادت دیگری دیده نمی شود. نماز از چنان شأن و مرتبه‌ای برخوردار است که در همین عالم ممکن است برای نمازگزار حالی دست دهد که خود را در مقام قرب و جوار الهی بیابد. نماز پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام همین گونه بود و آثار آن در اعمال و احوال آن بزرگواران ظاهر می‌شد. ما که از این مقامات بویی نبرده و نصیبی نداریم، ولی بزرگان دین و بسیاری از اولیای الهی به چنین مراتبی دست یافتند و آثار آن در زندگی آنان مشهود بوده است. در این زمینه روایات و داستانهای بسیاری وجود دارد که در اینجا مجال نقل آنها نیست. امام سجاد علیه السلام سحر که برای نماز شب برمیخیزد، هنگامی که دستش را برای وضوء در ظرف آب فرو میبرد، ناگهان به خدای متعال توجه پیدا میکند و چنان در اثر این توجه از خود بی خود میشود که مدتی مدید در همان حال میماند و نزدیک اذان صبح و طلوع فجر به خود میآید. همچنین آن حضرت وقتی سحرگاهان به آسمان نگاه می کند و آیات آخر سوره آل عمران را تلاوت می کند که ربنا ما خلقت هذا باطلا، اشک مانند سیل از چشمانش سرازیر می شود و در لذت مناجات با خدای متعال غرق می گردد. به راستی این چه لذتی است که اولیای الهی از آن متلذذ می شوند؟ ما را راهی به این عوالم متعالی نیست و خدا خود می داند که در این حالات بین او و بندگانش چه می گذرد.
فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء.
هیچ کس نمی داند چه چیز از آنچه روشنی بخش دیدگان است برای آنان پنهان شده است. قرآن درباره نعمت‌هایی که بهشتیان از آن برخوردار می‌شوند بیانات مختلفی دارد، اما درباره آنچه که خداوند برای سحرخیزان مهیا کرده است می‌فرماید کسی نمی‌داند که آن چه مقامی و چه انس و چه لذتی است.
فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء.
خوشا به حال آنان که به این عوالم راه یافتند و چنین لذت‌هایی را چشیدند، گوارایشان باد و هنیئا لهم. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.